كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 37 علم نفس به صور. مقدمتاً عرض کنیم خدمت عزیزان در بحث کیفیت ادراک و علم ما به صورت‌های خارجی، این یکی از بحث‌های خیلی مهم فلسفیه که ما از محسوس پا در معقول می‌ذاریم. یعنی اون کسانی که قائلن که ما جز آنچه را می‌بینیم و میشنویم و ادراکات حسی داریم چیز دیگه ای رو قبول نداریم. ابن سینا در اشارات میگه خب باشه، ما از همین محسوسات برای شما اثبات معقول میکنیم و راهی رو که پیش میگیره یکیش بحث کلیات انسان کلی، طبیعت کلیه. که میاد میگه ببین این محسوساتی که هستن از اونا معقول بیرون میکشه. اما بهترین راه برای اثبات معقول که اثبات کنیم غیر از محسوسات معقول هست، خود محسوسه. یعنی ادراک محسوس، که ما محسوسات رو چجوری ادراک میکنیم؟ ما محسوسات رو چجوری ادراک میکنیم؟ اینو که وقتی انسان بفهمه متوجه معقولات میشه. میبینه معقولات حقیقی هن، حقیقت دارن. ما چون مباحث رو قبلا به صورت تفصیل بحث کردیم، لذا اینجاها تو این کتاب خیلی دیگه باز نمیکنه، فقط یک اشاراتی میکنیم مطالب یادآوری بشه برای عزیزان. چون بخوایم الان این مطلب رو بخوایم باز کنیم خودش چند جلسه بحث میخواد. ما برای ادراک، برای علم، علم به همین چیزهایی که میبینیم، برای دیدن شنیدن احتیاجی به حضور داریم. چون اصلا علم چیه؟ حضور صورت یا معنا و مفهوم چیزی در نزد عالم. صورت یه چیز باید در نزد من حاصل بشه که من بگم به او علم پیدا کردم، یعنی دیدم. علم دیدنی، علم شنیدنی، حالا علمای معقول رو نمیگیم ها، همین علم صور محسوسه. تا شما صورت دیوار در نزد شما حاصل و حاضر نشه، شما علم به دیوار پیدا نمی کنی که علم ابصاری، علم دیدنی. پس علم محتاج حضوره که باید صورتش در نزد من حاضر شود. میگیم در ماده ما حضور نداریم، چون ماده همه غیبته. ماده خودش از خودش غائبه. شما گفتم با کتاب رو در نظر بگیرید، این طرف کتاب از اون ور کتاب غائبه، بیخبره. ریزتر بشیم یه برگ کاغذ، این طرف کاغذ از اون طرف کاغذ بیخبره، چون بعد داره. اصلا بعد یعنی چی؟ دوری، دور از هم. اصلا بعد نباشه مکان به وجود نمیاد. حتی یه مولکول، مولکول رو وقتی بزرگ کنیم ببینیم این طرفش از اون طرفش، هر چی ماده‌ای که دارای بعده، دارای غیبته. یعنی ماده هویت واحده نداره اصلا، ماده خود نداره که بگیم خودش، ماده همه کسرته، همه بعده، همه ظلمته، غیبته. در حالی که ما برای نفع، برای علم حضور میخواییم، باید در نزد من حاضر شود. از خود اینجا الان من، منی که من هستم، این خودش معقول مجرده، چون ما در ماده من نداریم. من خودم در نزد خودم حاضرم، پس مادی نیستم. این از این قسمت قضیه. و بعد اینکه علم به چیزی پیدا میکنم، چه دیدنی باشه، چه شنیدنی باشه، بویدنی باشه، باید در نزد من حاضر شود. این من کیه؟ مغزه؟ مغز خودش از خودش بی خبره، بی اطلاعه. سلول ها، مولکول ها، اتم ها، اینا هم خودشون از خودشون غائبن، حضور نداره. پس برای ادراک که حضور صورت چیزی در نزد عالمه، ما تجرد میخواییم. ما محتاج چیم؟ تجردیم، معقولیم. پس نکته ای که اینجا حاصل میشه اینه که اصلا خود ادراک، حتی ادراک محسوسات، پشتوانش چیه؟ تجرده. پشتوانش عقله. عقل که میگیم اون تجرد رو میخواییم. باید تجرد باشه، مجرد باشه، که حضور داشته باشه، که چیزی بتونه در نزد او حاضر بشه. اینا رو مباحثش گفتیم، گذروندیم قبلا. چون اینجا میرسیم که محسوس خودش معقوله. محسوس که میگه معقوله، یعنی دیواری که محسوسه، نه اینکه معلوم بالعرض ماست. ما اون معلوم به ذات رو میگیم که در عین قبل بحثش گذشت، معلوم به ذات، اونی که در نزد ما حاضر و حاصله. خب پس اینجا یک قدمی برداشتیم به طرف ملکوت، یعنی از ماده وارد میشیم در بحث ملکوت، وارد میشیم در بحث عقل. یعنی یک راهی به ماورای طبیعت، که میبینیم ماورای طبیعت چسبیده به ماده است، در خود ما، در نفس ما، که ما مادی هستیم ولی ادراکاتون تمام مجرده. ملکوت از ما دور نیست، مجرد از ما دور نیست. خب این مقدمه. حالا بحث در این بود که ما اشیا را چگونه ادراک میکنیم، کیفیت ادراک اشیا. گفتیم اینجا دو تا قول هست، یکی قول مشاء که برای ادراک فرمود باید صور مقرون به ماده صلاحیت پیدا کنند که با نفس، که نفس به اونا علم پیدا کنه، یعنی در نزد نفس حاضر و حاصل بشن. چی کار میکنه؟ گفت نفس اونا رو از ماده تجرید میکنه، اونها رو از ماده تجرید میکند، اون صورت مجرده در نزد نفس حاصل میشود و نفس به او علم پیدا میکنه. تشبیه بخوایم کنیم، مثل یک پرده ای که صورت اون شی روی اون پرده میفته. یعنی نفس ما، تشبیه بخوایم کنیم، مثل یک پرده ایست که صور اشیا بعد از تجرید در روی او میفتن و نفس به اونها علم پیدا میکنه. این نظر کی بود؟ نظر مشا بود. اما حکمت متعالیه جناب صدرالمتعلهین نظری داد کاملتر از این. نظر مشا غلط نیست ولی ناقصه. حالا من نظر ملا صدرا رو عرض میکنم اگه حکمت متعالیه، بعد ببینیم چجور کامل کننده نظر مشیاه. جناب ملا صدرا میفرماد که چشم و گوش و این قوای ما معدن، کمککارن برای این که نفس صور مجرده اشیا را در خود ایجاد کند. یعنی چی؟ چطوری؟ یعنی وقتی شما چشمت میفته به یک چیزی، نور او میخوره به دیدگان شما، سلسله اعصاب شما پیغام میرسونه به مغز، از پیغامی که به مغز رسیده نفس صورتی در خودش ایجاد میکند. نفس در خودش صورتی ایجاد می کند و اون صورت ایجاد شده خودش رو ادراک می کند، چون معلول خودش هستن و متحد با خودشه. پس صور مجرده اشیا با نفس ما نسبت قابل و مقبول ندارن، مثل پرده ای که اون عکس اشیا بیفته روش، بلکه فعل و فاعله، نفس خودش ایجاد میکنه این صورتو. این رو هم باز قبلا بحث کردیم. اما اینکه چجور کامل کننده نظر ابن سیناست، اینکه ملا صدرا میفرماد نفس ما خودش ایجاد میکنه این صورت، یعنی من که شماها رو میبینم، صورتهای شما رو نفس من داره در خودش ایجاد میکنه، نه شما، هر چیزی که میبینم، هر چیزی رو که میشنوم، هر چیزی رو که میبویم، اینا صوری هستن که نفس ما در خودش انشا کرده، منتها از اشیاء خارجی. یعنی قوای ما پرتوها رو میرسونن به سلسله اعصاب، میرسونه به مغز و نفس از رو پیغام عصبی این صورتها رو ایجاد میکنه در خودش. کامل کننده نظر ابن سینا نکتش اینجاست. ابن سینا چی گفت؟ فرمود نفس ما تجرید میکنه، یعنی مجرد میکنه از ماده اشیاء خارجی رو. یم جناب شیخ، نفس چگونه تجرید میکند؟ چجوری تجرید میکنه از ماده؟ سوال دیگه. شما فرمودید نفس تجرید میکنه، خب قبول میکنیم تجرید، چگونه تجرید میکند؟ خودش میسازد صورت مجرده او رو، چون ما صور مقرونه به ماده رو که اصلا نمیتونن در نزد ما حاصل بشن. این کتاب صورتش نمیتونه پیش در نفس من حاضر بشه، که چون مقرونه به ماده است، باید صورتی مماثل این، شبیه این، در منتها مجرد در نزد من حاضر شود تا من به او علم پیدا کنم. ابن سینا گفت نفس تجرید میکنه. آقا چجوری تجرید میکنه؟ گفتیم جناب ملا صدرا میفرماد این همون انشاء نفسه، نفس داره انشاء میکنه، همون نظر ابن سیناست، اون تو تفصیل داده، کاملش کرده. کامل که کرده، اون وقت یه اشکالی هم از توش بیرون میاد، نفس دیگه قابل نیست اینجا که این صورت اون صورت رو قبول کنه، بلکه چیه؟ فاعله، خودش داره میسازه. سبحان الله، چه دستگاهی این نفس ما، این نفس ما چه دستگاهیه که این همه زمین و آسمان رو داره در خودش انشاء میکنه، ایجاد میکنه، بوئیدنی ها رو. حالا علم جدیدم آمده به کمک ما، یعنی به کمک نظر ملا صدرا. شما میدونید که اعصاب رو تحریک میکنن، سلسله اعصاب رو تحریک میکنن، نفس صورت میسازه. یعنی اون احساسی که شما از خیسی دارید، دست میزنی با آب دستت خیس میشه، همون عصب رو وقتی تحریک کنن شما احساس میکنید دستت خیسه، در حالی که دست شما اصلا خیس نیست. پس این خیسی رو نفس داره ایجاد میکنه به وسیله اون سلسله اعصاب. یا همین سینماهای چند بعدی که هست، که طرف خودش رو در فضایی میبینه در حالی فضایی نیست، مثلا یه عینک زده به چشمش، ولی فضا رو میبینه، ادراک میکنه. اینو اشعایی که داره میخوره، نفس این صورتها رو ایجاد میکنه، همونجوری که الان ما از خارج داریم ایجاد میکنیم. پس تجرید در اصل به معنای چیه؟ انشاءه. نفس انشاء میکنه این صورتها رو که ما اشیاء خارجی رو میبینیم، اصوات رو میشنویم، بوها و این ادراکات رو داریم. خب همینجور که ما صور خیالیه رو هم در خیال خودمون انشاء میکنیم، چیزهایی که از در خارج نیست، شما یک آدم سسر تخیل میکنی، در حالی که اصلا در خارج وجود نداره، فقط در قوه خیال شماست. خب حالا بریم سراغ متن. علم نفس به صور. ادراک نفس از محسوسات از انشای نفس است که نفس اونها رو انشا میکنه، که بحثش الان گفتیم. و همچنین از صور خیالیه وهم. صور خیالیه رو هم باز انسان، نفس انسان انشا میکنه، که هر انسانی در قوه خیالیهش اشیایی را میآفریند که جز در آن قوه وجودی برایشان نیست. در ذهن خودش صوری رو ایجاد میکنه، مگه چنین توانایی رو نداره؟ چرا؟ حالا اینجا یه بحثی هم داریم در عرفان در مورد تصرف عارف، که میگه تو چجور در نفس خودت انشا میکنی صوری رو. عارف حالا میتونه در غیر خیال خودش، در خارج از خیال خودش انشا کنه. عارف میتونه در خارج از خیال خودش انشا کنه. شما خیالت ضعیفه، اون خیالش قوت داره، قویه. خب اینجا تا اینجا بحث در مورد چی بود؟ محسوسات بود و صور خیالیه. اما معقولات چطور؟ آیا معقولات رو هم نفس انشاء میکنه؟ یا اینکه اون بر سبیل دیگه است؟ چون در احراک محسوسات ما تجرید از ماده میخواستیم برای اینکه صلاحیت پیدا کنه با نفس متحد بشه، که بعد گفتیم بحث انشاءه. معقولات که دیگه چنین چیزی رو احتیاج نداره، که اونا مجرد از مادن، احتیاج نداره شما تجرید کنی، انشاء کنی. خب و عقل بسیط، عقل بسیط اون عقل فعال رو میفرماد، خلاق معقولات تفصیلیه میباشد، اونها رو عقل بسیط میسازه، عقل فعال میسازه، خلاق اون معقولات تفصیلی است. اینجا یه نکته فقط اشاره کنیم برای اینکه ذهن آشنا بشه. بعد در شهر که میاییم اونجا بیشتر بحث میکنیم پیرامونش. در اینکه عقل فعال خلاق صور تفصیلی است، معقولات تفصیلی، صور معقوله، معقولات تفصیلی رو خلق میکنه برای ما، چون همه ما شعبه ای از اون عقل فعالیم که در اصطلاحات مرموز حکما میگن پدر آسمانی. پدر آسمانی ما اون عقل فعاله که ما همه اولاد او میشیم، فرزندان او میشیم و همه ما متصل با او هستیم، همه ما متصل با او هستیم. اینو بحثشو قبلا داشتیم. معقولات از اونجا افاضه میشه بر ما. معقولات همون جوری که بدیهیات، بدیهیات عقلی چجوری برای ما حاصل شده، اصلا میگیم حصول نداره، بدیهیات هستن برای انسان. آقا اجتماع نقیزه این محاله، نمیشه چیزی هم باشه هم نباشه. اینو بچه کوچولو هم میفهمه، کسی بهش یاد داده نه، این بدیهیه براش، یه امر یک معقول که اون پدر آسمانی در جانش نشانده. قانون علیت، هر معلولی علتی داره، اینو بچه کوچولو هم میفهمه، اسمشو بلد نیست قانون علیت، ولی تقص دامیات یه چیزی هست، این معلولی علتی داره، اینو از کجا گرفته؟ این بدیهیات اولیه تو جانش هست، اون پدر آسمانی بهش افاضه میکنه. ما هم هرچی اندیشه میکنیم، تفکر میکنیم، بیشتر اون معقولات در جانمون ریزش میکنه، بیشتر در جانمون از اون ور ریزش میکنه. یه تمثیلی کنیم که اون عقل فعال خلاق معقولات تفصیلیه، بسیط. این تشبیه اصطلاح میگن چی؟ معقول به محسوس. بسیط حروف میدونید چی هن؟ بسیط هن. حروف بسیط هن. کلمات چی هن؟ مرکب هن. کلمات مرکبن اما حروف بسیطن. ما 28 تا یا 32 تا حرف داریم. از این 32 تا حرف چقدر کلمات به وجود میاد، کلمات تفصیلیه. او اصلا شاید نشه جمع و جورش کرد، یعنی بی نهایت بشه کلمات. شما نگاه کنید در فارسی چند تا کلمه داریم، تو عربی چند تا داریم، تو انگلیسی، در فرانسه، در حبشی، در سوریانی، در عبری، چین، ژاپن، اینا زبانهای کلمات هن دیگه، کلمه دارن. اینا تمام از اون حروف تشکیل شدن، یعنی اون بساعتی هستن اون حروف که خلاق این صور کلماتن. اینو برای تشبیه معقول به محسوس آوردیم که اون عقل بسیط این معقولات تفصیلیه رو انشاء میکنه، خلاق این که در جان ما ریزش میکنه، یعنی در جان ما خلق میکنه اون معقولات رو. پس صور حسیه و خیالیه به گونه قیام فعل به فاعلش، قوامشان به نفس است. چه نسبتی دارند صور حسی و خیالی؟ میگه مثل فعل به فاعلن، فاعل نفس ماست، فعلش اون صورن. در شرح اصول کافی اگه عزیزان یادشون باشه در بحث عرش آقا امیرالمومنین حدیثی بود خیلی گفتیم سنگین و جاداره، یه حرف داره که فرمود در عرش نور سفیدی است، نورون ابیض، که همه سفیدی ها از اوست، و نوری سرخ که همه سرخی ها از اوست، نوری سبز که همه سبزی ها از اوست. چهار تا رنگ اصلی رو فرمودن. بعد گفتیم این قلب المؤمن عرش الرحمنه. در نفس من این سفیدی انشا میشه که تمام سفیدی هایی که میبینم از اون سفیدی که در عرش نفس منه، تمام قرمزی هایی که تو عالم میبینم از انشایی که اون قلب من داره انشا میکنه. بعد آقا فرمودن از همینه که مؤمن مؤمن و کافر کافر میشه. جالبه که اونجا کاملا بحث کردیم و حرف رو تفصیل دادیم اگه در خاطرتون باشه که تمام سرخی که شما تو عالم میبینید انشاء نفس خودته. بعد تو کی هستی؟ تو چه عظمتی داری؟ چقدر دست کم میگیریم خودمونو. انسان وقتی خودش رو درست میشناسه یه من که اینم، بعد خالق من کیه؟ خالق من کیه؟ سبحان الله. خب فرمود پس صور حسیه و خیالیه به گونه قیام فعل به فاعلش، قوامشان به نفس است، نه به گونه قیام مقبول به قابلش. آنچنان که مشامی گفت که قابل و مقبول مثل پرده‌ای که مثلا نقش بیفته روش، این گونه نیست، بلکه فعل به فاعله که همون صوری که نفس علت اونها شده، اونها رو خلق کرده. خب ما یک جهانیم، هر کدام من، هر کدام یک جهانیم. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. تو فکر میکنی هم جرم کوچولویی، عالم اکبر در توه. حالا مگه معقولات در نفس ما نیستن؟ نوعی که ادراک میکنیم، حالا بالاتر بریم، اینا متحدن با نفس ما دیگه. حالا چه نفس ما انشا کنه، چه اون عقل فعال افاضه کنه، بالاخره در نفس منه. شما به خدا علم دارید یا ندارید؟ علمی داری به خداوند؟ اون علم عین توه، اون علم، علمی که به خدا داری، چون به لا یحیطونه به شیء من علمهی احاطه نداریم که، ولی یه چیزی میدونیم، همونی که از خدا میدانی اون خودتی، یعنی متحد با خودته، متحد با جان توه. هرچی بیشتر معرفت پیدا میکنی خودت بزرگتر میشی، شرح صدر خودت بیشتر میشه. آیه قرآن که دوباره شرح صدر میفرماد، شرح صدر چیه؟ اون بزرگ شدن نفسه. بعضی ها هیچی نمیدونن. ولی تو بعضی از روایات یا اخبار هست، طرف وقتی میمیره تو خاک میذارن، شما انگار یه خشتی رو گذاشتن تو خاک، چون هیچی کسب نکرده، معرفتی در جانش ننشسته، چون هرچی هست گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. زر و سیم اینجا میمونه، اونی که با خودت میبری. یه بار بنده فکر میکردم یه الماس بزرگ هست به نام کوه نور و دریای نور. آقا محمد خان قاجار بود، داد عکس شکلش رو الماس کندن. فکر میکرد که مثلا این مال منه، عکس من این رو بکنید. بعد بیچاره اینو گذاشت مرد رفت. بعد دیگری آمد گفت این مال منه، اونم گذاشت مرد رفت. هر کی میاد فکر میکنه مال خودش، بعد میذاره میمیره میره. از اینجا چیزی با خود نمیتونی ببری اونور، همون جوری که از اونور چیزی نمیتونی بیاری اینجا، از اونور چیزی اینور نمیتونی بیاری، از اینور هم نمیشه ببری اونور. هرچی اینجا هست مال اینجاست. اونی که میشه ببری گوهر معرفته. راجع به ادراک نفس از حقایق عقلیه در عین 28 سخن رانده شد و بیان گشت که این ادراک از فنای نفس است در عقل قدسی. خب اینجا، حالا اینجا صحبت کنیم یا در شرح بگیم، یک کلیات و معقولاتی هست، بدیهیات اولیه که از اون عقل فعال افاضه میشه بر انسان، ربطی هم به مؤمن و کافر نداره اصلا، افاضاتی که بر شخص صورت میگیره. از اونها که بگذریم به مراتب وحی، افاضه وحی، اون معقولاتی که بر جان انبیا ریخته میشه، اونجا به چه نحوه، یعنی نزول ملک یا نزول روح. حالا ملک میگیم، باز ملک، ملائکه تکثر دارن، وقتی تکثر دارن چی دارن؟ صورت دارن. اما روح، بحثشو قبلا گفتیم، فوق ملائکه. در قرآن هم همیشه روح جدای از ملائک ذکر میشه. تنزل الملائکه و روح، ملائکه همیشه جمع میان، کسرت داره، روح چی میاد؟ مفرد میاد. همیشه ما در قرآن ارواح نداریم، روحه. چرا؟ چون قول روح من امر ربی، روح از امر پروردگار من است. امر مقام وحدته. چرا؟ آیه قرآن چی میفرماد؟ امرنا واحده، امر ما واحده است، مقام وحدت داره. روح چون از عالم امره وحدت داره. ملائکه مادون روحن که متکسرن، کسرت دارن. حالا در مورد نزول روح و اوحینا الیها الیه روحنا، روحمان را وحی میکنیم به سوی او. ملائکه ممکنه متمثل داشته باشن، یعنی به یک صورتی ظاهر بشن برای پیامبر یا برای اون شخصی که حالا ظاهر میشن، اما روح که دیگه فوق این هاست. اون نزول روح چگونه است؟ اونجا با اتحادیه که نفس نبی یا اون نفس کامل با حضرت روح برقرار میکنه، متصل میشه و با اون شأنی که متصل میشود اون حقیقت رو دریافت میکنه. با اون شأنی که متصل میشه اون علم رو میگیره، اون حقیقت رو میگیره. دقت بفرمایید. فرمود بیان گشت که این ادراک از فنای نفس است در عقل قدسی. وقتی فانی میشه در اون عقل قدسی، متحد میشه باهاش، اون تا متحد میشه با شأنی از شؤون او. اگر با حضرت روح به تمامی متحد شود، یعنی تمام علوم رو داراست. آره دیگه، وقتی تمام علوم رو داره، وقتی با او متحد شود میشه تمام علم خودش. حالا انسان ها مراتب دارن، با چه مرتبه‌ای میتونه اتحاد برقرار کنه، با چه مرحله‌ای میتونه ارتباط برقرار کنه، ولی در کل اون افاضه با فنای در اون عقل قدسی صورت میگیره که ریزش میکنه در جانش. روایتی داریم، شیرین روایتش، میگه حضرت جبرئیل هر روز وارد در نهر حیات میشه، نهر حیات حی، بیرون میاد بال و پر خود را میتکاند، قطرات آبی که از او میچکند فرشتگانی میشوند. این همون نزول چیه؟ حیاته. نزول حیات از اون حضرت جبرئیلی، از حقیقت جبرئیلی است که اون افاضاتی که صورت میگیره بر نفوس. که حالا فلاسفه به یه زبان صحبت میکنن، فنای نفس در عقل قدسی، در شریعت میگه حضرت جبرئیل افاضه میکنه. حرف یکیه، معنا رو انسان باید بفهمه. و از این عین دریافته میشود که هر محسوسی معقول میباشد. میگه خب اونجا رو بحث در اون عین گذشت، اما بحثی که اینجا هست اینه که هر محسوسی معقوله. هر محسوس، نه محسوسات خارجی رو بگیم معقولن که معنا نداره که. هر محسوسی معقوله یعنی چی؟ اون ادراک محسوس، اون ادراک محسوس چیه؟ معقوله. چون گفتیم علم چی میخواد؟ حضور میخواد، و حضور هم تجرد میخواد. پس محسوسات رو هم ما به نحو عقل ادراک میکنیم. آخه دیدن چجوری صورت میگیره؟ چجوری من اشیاء رو میبینم؟ سبحان الله. حالا باز این بحث هر محسوسی معقول میباشد رو در شرح که بیاییم اونجا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. و هر آنچه که در احساس شرط است، در احساسات شرط چیه؟ مثلا احساس لمسی، اینی که تماس بگیره با اون شی تا بفهمه داغه یا سرده. چیزی حائل بین لمس ما و اون شی نباشه. شما بخاری داغه، یه آجر بچسبون دست ببینید احساس گرما نمی کنی. چیزی بین لمس ما و اون شی، این که از شرایطشه. اون شی خیلی لطیف نباشه مثل هوا که نشه لمسش کرد. و اون ابصار، دیدن، دیدن چه شرایطی داره. خیلی دور نباشه که نشه ببینی، خیلی هم نزدیک نباشه، خیلی نزدیک بیاری باز نمیشه ببینی. چیزی حائل نباشه بین شما و اون شی. نور باشد در اون مکان. اینا شرایط ابصاره. حالا هر کدوم از احساسات شرایطی دارن دیگه. و آنچه که در احساس شرط هست، در حقیقت معد نفس می باشد برای انشاء. تمام اینها برای اینی که نفس انشاء کنه. اینا کمککارن. چشم ما کمک می کنه برای که نفس انشاء کنه. چشم نمی بینه که. چشم کمک می کنه که نفس انشاء کنه، دیدن صورت بگیره. و الا خود چشم نمیبینه. چشم ما شبیه به یه عینکه. آقا این عینک میبینه؟ نه، این عینک کمک میکند که چشم شما ببینه. چشم شما هم همین جوره، کمک میکنه برای انشاء. مانند شرایط ابصار که میدونه، یکی از بحث‌های سهمگین در قدیم در فلسفه همین بحث ابصار بود. اصلا دیدن چجوری صورت میگیره؟ بعضی هم گفتن نور از چشم میره میخوره به اون شی. بعضی هم گفتن نه، نور از شی میاد میخوره به چشم. شیخ اشراق میگفت این به نحو اشراقه، شروقه. که حالا چی میخواد بگه این شروق و اشراق؟ شیخ اشراق چی میخواد بگه در مورد این ابصار؟ اونا باید بحث بشه روش. مانند شرایط ابصار که حقیقت ابصار انشاء نفس است، صورتی خیالیه را که نزد نفس در عالم تمثل مجرد از ماده طبیعی حاضر می باشند و نفس و نسبت نفس به آن نسبت فاعل منشی فعل است به فعل. که خب اینا بحثش گفته شد. حقیقت ابصار انشاء نفس است، صورتی خیالیه را. خیالیه یعنی چی؟ صورتی مجرد از ماده که در نزد نفس در عالم تمثل ما مجرد از ماده طبیعی حاضر می باشد و نسبت نفس به آن نسبت فاعل منشی فعل است به فعل. و این شرایط مانند وضع مخصوص بین مبصر و مبصر که گفتیم یه وضع خاصی باید داشته باشه، دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه، و عدم وجود حائل در بین، چیزی حائل نشه بین، مثل دیوار حائل بین ما و اون طرف، و جز آنها از معدات نفسند برای انشاء این صور مثالیه. اینو فقط کمک میکنه که نفس انشاء کنه. اصلا ما تو چه عالمی هستیم؟ ما که ادراک ما مجردم، ادراک ما، مرتبه ادراکی ما ملکوت ماست، از سنخ ملکوتیم، ولی در عالمی هستیم که عالم تسرم و تجدد و حرکته. ظلمت کده است، غیبته، دم به دم داره انشاء و ایجاد میشه، مثل یک رودخانه خروشانی که داره حرکت میکنه. والبحر المسجور در قرآن یه بار بحثشو گفتیم. بحر مسجور چیه؟ دریای جوشنده در حال حرکت، همین عالم طبیعته. این بحر مسجوره، دم به دم صور دارن نیست میشن دیگه. تا صورت قنچه از بین نره صورت گل به وجود میاد؟ نه. تمام اشیا رو شما نگاه کنی دم به دم صورتی میره صورتی میاد، همین در حرکته. بعد ظلمت هم هست چون حضور نیست. بعد ما در این عالم از دریچه ملکوتمون داریم این عالم رو میبینیم، از دریچه ملکوتمون داریم این عالم رو میبینیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه خوب به ادراک خودت نگاه کنی، به جسم خودت نگاه کنی، اون چیزی رو که میبینی خداست. اون چیزی رو که اگه بتونی من عرف نفسه فقط عرف ربه خدا رو میشناسی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.